ولی اگر بیان جنبی دینی مذهبی بتیم، به نظر ما از نگاه اونا مشکل نداره، در صورت که اگر این تجلیل برای اشتباه یا رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، به جایی که بیم انتقادای منفی، انتقادای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل اینکه کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، بخاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورتی که ضررش به کسی نمیرسه، در صورتی که کس اذیت نمیشه، در صورتی که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب میخورند یا فریب میدهند؟ و اینکه جوانان فریب میدهند و یا فریب میخورند در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب می تن یا فریب می خورن؟ چی دختر باشه چی پسر، در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که بر از یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف و عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچون مسائل نمی داشته باشه، دست به همچون کارها می زنه، منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوروبر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان ها عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمیکنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب را در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانی که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه به تمام قوم این سخن میمانه. سبب از این میشه که یک نام بد با فامیلش با جا بگذاره. و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمیکنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات از او بازی شدن، باید یک راه حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما میفهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازی شوه. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما می تانم بگویم به که جوانان ما اینجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره. انتظارات از این را داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شوه. وقتی که کلمه جوان اینجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم از این که لباس های مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه. بجای از این که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر ازی باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازند، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازند. خانواده و جامعه نقش هم داره، خورنده ای که خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوان، این فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومند، جوان با غیرت تربیه میکنه. برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوان مردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شه. و اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم آدمی شما بهتر میفهمین، جامعه که سعادتمند باشند، اوجا پیشرفت باشد، در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر، منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانان باشه. آرزومند هستم که هیچ جوانی دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
چشم خماری داری بردی دل و جانه برو با یار خود تازه و تر باش قدی بلندی داری واوا رفیق جانه چشم خماری داری بردی دل و جانه
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم، حالا به سلسله مصاحبه ها با مهمان آزادی مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد پوانتون کابل. دکتر سید عبدالله کاظم در ماه جدی 13-20 شمسی مطابق جنوری 1942 در چارباغ کابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود. بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوانزه اقتصاد پوانتون کابل در سال 1963 شامل کادر تدریسی آن پوانزه گردید. در سال 1971 پس از اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی از اتریش ویانا به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوانزه اقتصاد پوانتون کابل مجدداً شروع به تدریس نمود و در سال 1973 به رتبه علمی پوهندویی ارتقا کرد و نخست به حیث آمر دپارتمنت اقتصاد تصدی رشته صنعت و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوانزه ایفای وظیفه کرد. دکتر سید عبدالله کاظم زندگی جالب دارد و بعد از کودتای هفت ثور زندانی هم شده. بهتر است از زبان خودشان بشنویم.
دوستای عزیز و گرامی، ما با تشکر، ما در ماه جدی 1320 که معادل به 5 جنوری 1942 میشه در چارباغ شهر کابل، یعنی مرکز کابل است، در جوار مخبری آرازاد تیمورشاه در اونجا تولد شدیم. پدر ما میر محمد کاظم نام داره، پدر کلان ما میر هاشم خان وزیر مالی عصر امانی است. از طرف مادر هم به خانواده شاسی شیر دلخان مرحوم که باد دارم، مادر من نواسی مرحومی است و دختر فراشباشی سکندر خان. بعد از تحولاتی که در بعد از آرازت امان داخل پیدا شد، بعض فامیل ها از ردیف قابل توجه پایان افتادن از اون جمله خانواده های پدری و مادری ما هم شامل بود، چون اونا در دوری آرازت ماندخان در مقام و منزلت قرار داشتن و ما هم به اون سلسله در یک فامیلی که از فامیل سرشناس های کابل بود تولد شدیم. منتها در وقتی که فامیل به اصطلاح فامیل دو طرف مغزوب یعنی غصب شده.
استاد محترم، جالب است از شرایط او زمان چیز گفته میتونین؟ از شرایط عمو دورانی که صحبت کردین،
شرایط زندگی در وطن در اون سالهایی که ما تولد شدیم، هنوز 81 سال پیشتر شهر کابل شهری بود که تازه به یک راهی تمدن راه یافته بود و شهر کوچک بود، مردم هم با یکی دیگه آشنایی داشتن و میشناختن. و امروز که همه چیزا تحول کرده و شهری که حال 5 میلیون نفوس داره و ساحه وسیع، حتی بالای کوها ساحه سکونت انکشاف کرده، بسیار تفاوت زیاد از او سالها تا به حال است. خب خاطراتی که ما در طول ازی از طفولیت تا ای سن سالی که رسیدیم با امی تحولاتی که در داخل وطن به وجود آمده رای از او بزرگ شدیم و دیدیم تحول را که چی شکل جامعه افغانی تغییر کرد، چی نشه به فرازهای را داشت.
استاد محترم، واقعا همونطور است، حداقل 50 سال گذشته افغان ها شاهد تحولات مختلف بودند. به اصطلاح خود ما و شما در قدیما می خواندیم پادشاه‌گردشی گفته، یعنی چندین بار پادشاه‌گردشی شد به اصطلاح به نام های مختلف. به هر حال استاد محترم، میشه که در مورد تحصیلاتتان بگوین؟ در کدام سال به تحصیلاتتان آغاز کردین؟ از کجا آغاز کردین؟ از کدام مکتب آغاز کردین؟ کمی راجع به او اگر صحبت کنین خوش میشم.
من به سن 6 سالگی به مکتب بیبی سابق در پل و باغ عمومی کنار مقبره آرازت تیمورشاه شروع کردم به درس. بعد از او در سال 1338 از مکتب حبیبیه صنف 12 فارغ شدم. در پوهنتون کنکور نبود و بازن یک مدت معاش 100 افغانی در ماه و یا یک کمکی برای لباس اینا هم تا اون سالها رواج بود و برای شاگردای پوهنتون ایره تخصیص داده بودن. در سال 1339 من به فاکولته حقوق شامل شدم. در صنف دوم فاکولته حقوق فاکولته اقتصاد تاسیس شد. مرا هم انتقال دادن از حقوق به اقتصاد. در ساحه فاکولته اقتصاد که جوار زیارت شاهد شمشیری ولی به امرای فاکولته حقوق یک جای بود، در اونجا درس خود ادامه دادیم و بعد از اون فاکولته اقتصاد انتقال کرد در جادی سرک دارالامان. در سال 1342 من از فاکولته اقتصاد فارغ شدم و نمره بلندتر امتحانات داشتم، بایش اسیستانت در فاکولته شامل خدمت شدم. در سال 1345 با اموی قرارداد توامیتی که فاکولته اقتصاد با پوانتونای جرمنی داشت در آلمان، من با اونجا برای تحصیل روان شدم و در اول در پوانتون بوخم جرمنی 2 سال اول را و بعد از اون خواستم که ادامه تحصیل را در سوئیس به مصرف خود. اول رفتم به زوریش سوئیس چون من علاقه داشتم که در موضوع امی انکشاف صنایع اتومات و تاثیراتش بوده. هنوز کمپیوتر و چیزا نبود، تازه شروع شده بود مسئله اتومات سازی دستگاه ها و اینا. و در اونجا در زوریش یک پروفسور بود که یکی دو کتاب در این باره نوشته کرده بود و او با تماس شدم و او حاضر شد که اگر من به یونیورسیتی بروم برای من کمک کنه که مسئله دکترا و اینا را. خب من رفتم اول زوریش و بعدتر دیدم که ساحه کار ما با می پروفسور در ویانا نزدیکتر است. اونا مرا موقع دادن و اونجا رفتم یک امتحان تحریری و تحریری گذشتاندم و بعد از امتحان را من اجازه دکترا را دادن کار شروع کردم. در همین موضوع تزیس دکترای من است، تأثیرات اتومات ساختن در تصدیه های فابریکات اینا در ممالک پیشرفته مثلا امریکا. در همین ساحت حدود 400 صفحه تحقیقات کردیم در واده و او بایش تیزیس قبول شد. در سال 1970 دکترای خود را از آنتونی ویانا و دست داریم در ساحه اقتصاد و علوم اجتماعی. اقتصاد و علوم اجتماعی هم سوسیولوژی است و هم اقتصاد هر دوش.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، بعد از اینکه تحصیلات عالیتان خلاص شد و دکترا را هم گرفتین، در اونجا امکان کار برتان حتما میسر بود، مخصوصا در اون سالها؟
امکانات کار برام در اروپا میسر بود، ولی چون عزم اقامت نداشتم در اونجا با خانمم که در طول این مدت تحصیل یک جای با هم بودیم، عزم کردیم بخیر با وطن بیاییم. وطن آمده و دوباره پس به حیث استاد در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه کردم. در اونجا هم گروپی که تغییرات در متون درسی و پروگرام های درسی و اینا و سیستم کریدیت و سمستر را مطرح ساختیم. خلاصه به حیث عامر دیپارتمنت صنعت در اونجا کار کردم و در سال 1973 به حیث رئیس فاکولته و تا سال 1978 که کودتای ثور صورت گرفت در ریاست تزو بودم. خب البته تا حدی که توان بود در پیشرفت فاکولته صورت گرفت. ما در اینجا تیم کاری از استادا بودیم. خوشبختی بود که و به اصطلاح نهال توانیت در طول سالها که یک تعداد را به خارج اعزام کرده بودند برای تحصیلات عالی نتیجه داد و در همون سالهای 1970 یک تعداد 71 یک تعداد از کسایی با تحصیلات خود تکمیل کرده بودند با درجه دکترا پس با فاکولته با 15 آمدند و بایش استاد. و پانزه اقتصاد با این حالت یکی از غنی ترین پانزه پانتون کابل بود که تعداد استادایشان با داشتن دیگری پیچتی بیشترین بود. شاگردهای فاکولته اقتصاد هم از این بسیار راضی بودن ولو که فشار درس و مقایسه سالهای سابق بسیار زیاد سرشان شده بود. بعد از اینکه کودتای ثور صورت گرفت حالت تغییر کرد. اما پوانتون را که سالها ما در رو کار کرده بودیم و فکر میکردیم همه یکی دیگر هم میشناختیم، شب در میان به اصطلاح یک تحول بزرگ کرد. شخصیت های نو روی کار آمدن که تا پیشتر شناخته نمیشدن و اینا در زیر پرده فعال بودن، فعال سیاسی برای گروپ های خلق و پرچم کار میکردن. بعد از یکی دو هفته یا سه هفته که از کودتا گذشت ما هم از کار اداری فاکولته خلاص شدم.
بله استاد محترم، در آن زمان که اوضاع تغییر کرد ما هم شاگرد شما بودم در فاکولته اقتصاد، صنف چهارم، صنف آخرم بود که وضع تغییر کرد. باز شنیدیم که تعداد از استادا گرفتار شدن، زندانی شدن، از جمله شما و دیگر استادا. در مورد تغییر اوضاع هم اگر بگوین.
اوضاع قسمی بود که امیدی برای آینده بسیار تاریک به نظر می آمد. تحملش هم بسیار سخت بود. استادا با هم دید و دیدی که داشتیم، 6-7 نفری که از نظر مفکوره با هم نزدیکتر و دوست بودیم، 7 نفر به این تصمیم آمدیم که باید برای آینده افغانستان اگر بتانیم یک راه را پیش بگیریم. تشکیلی را به نام وحدت ملی افغانستان تشکیل دادیم. خلاصه کار ما تا حد پیش رفت که حتی با یکی از گروپ های نظامی که میخواستن علیه کودتا چی اقیام کنن هم روز اونا رابطه محکم کردیم. بر صورت ما هم در امی گیرودار مورد بررسی قرار داد حکومت و ما رو زندانی ساخت، 7 نفر از اعضای حزب وحدت ملی رو. خلاصه ای که به زندان پل چرخی بعد از 2 هفته تحقیقات بسیار زجرآور در وزارت داخله اونجا رفتیم. پل چرخی خاطرات از او هم بسیار زیاد است. بعد از اینکه حفیظ الله امین به قدرت رسید در ماه جدی نیمای دیسمبر بود در سال 1979 که قوای شوروی به افغانستان آمد و ما در زندان بودیم، وقتی ببرک کارمل آمد او اعلان کرد که زندانی ها را رها میکنه و عفو عمومی است. در همون ماه جنوری 1979 ما از زندان خلاص شدیم. پسانتر به فاکولته دوباره اونا ما را مقرر کردن بایس استاد. خب می رفتم برای درس، 2 نفر اسیستانت که از این گروپ ها بودن و هم برای ما در اونجا می رفتم متواتر یاد داشت می کردن چی گفته میشه، چی سوال میشه اینا. عاقبت هم رمی بود که شرایط بسیار سخت بود و ما تصمیم گرفتم که از افغانستان مهاجرت کنم. یک نحوه پاسپورت مدیسی گرفتم. خلاصه برای ما گفتم که اگر میخوایی بره 3 ماه تو را رئیس نماینده بانک ملی در لندن را اون کنیم، 3 ماه بعد پاس بیا و تداوی تموم کرد و همون شکل پاسپورت دیگه دادن. ما آمدیم به لندن با فامیل خود.
خوب استاد محترم، خوب شانس آورده بودین که بانه شد و آمدین به لندن. دیگه در لندن حتما باقی ماندین و به افغانستان بر نگشتین، همونطور نیست استاد؟
همون بود که 2 ماه بعدتر لندن ترک کردم، بعدش پناهنده به جرمنی رفتم و در جرمنی پناهندگی به امریکا را تخاضا کردم تا سال دیسمبر 1981 در جرمنی ماندم و از دیسمبر 1981 از طریق این پروگرام های مهاجرت به امریکا آمدم. جولای 1982 تا امروز که تقریبا 41 سال میشه در این شهر سنوزه اقامت دارم. ما و خانم ما در طول امی مدتی که توان کار داشتیم کار کردیم، کار شخصی.
خب استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، به اصطلاح خود ما و شما در غم روزگار شدین، ولی حتما در پالوی کارهای خصوصی به خاطر پیش برد زندگانی روزمره در امریکا کارهای سیاسی، کارهای علمی و وطن را نیز حتما فراموش نکردین، نه استاد؟
امکانات تماس بسیار کم بود، رادیوها شنیده شده نمیتونست. در اینجا در داخل امریکا کدام برنامه از طرف افغانات و در اون زمان وجود نداشت. او دوره هایی را که ما تشنه یک معلومات بسیار مختصر بودیم، او جای خود را به وضع داد که اقدر و افراط معلومات شد که جمع کردن از او معلومات و پیدا کردن حقایق از برای از این نشرات مختلف کار را دشوارتر ساخت. البته در یک زمان یک تشنه یک تبصره بودیم در اونجا و میسر نمیشد و حال میبینیم که اینقدر وفرت وجود داره از معلومات که ارزیابی از اینا سخت است، کدامش درست است و قضاوت ها اینا کار یک اندازه مشکل ساخت. اما زمینی معلومات را و اینا را بسیار به صورت وسیع فراهم ساخت و این کمک کرد برای از این که کوشش کنیم که نشرات در باره از این مجلات، نشرات دیگه در امریکا و اروپا در طول این مدت انکشاف کردن که خب این زمینه هم مساعد شد که مقالات نوشته ها در اونجا به نشر برسه. رادیو ها و تلویزیون ها هم بود، از اون جمله مثلا برنامه هایی که شما از طریق رادیو آزادی پخش کردین، این هم یک کمک بسیار کلان بود که اخبار را نشر میکردن. ما هم افتخار از این داشتم که در چندین مصاحبه و اینا با رادیوی آزادی با باز منابع دیگه هم در باری وطن صحبت کنم. خلاصه اینمی زندگی ما به اصطلاح با این تحولاتی که در وطن آمد پاشان شد. یعنی هنوز درخت زندگی ما در حالت شگوفه بود و حاصلش در راه بود که حادثه رخ داد و ما را از دامن وطن جدا کرد و به او آرزوی که ما بعد از ختم تحصیل رفتم به افغانستان و مدت 7 سال را تا کودتای سال 1357 خدمت کردم. او یکی از افتخارات زندگی ما است و امید داشتم که همین سلسله بیشتر شود و شرایط قسمی آمد که امکان اقامت در او شرایط سخت دشوار بود. یک بار ایره امتحان کردیم و نتیجه زندان رفتیم و بار دوم اگر با فعالیت میشدیم یقینا نه ادام.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم در مورد 20 سال گذشته چی گفتنی دارین؟
خب در این 20 سال گذشته که نظام تغییر کرد از ما هم تقاضای زی بود که همکاری کنم، ولی شرایط را وقتی که ما می دیدم قسمی بود که با نظام همکاری کردن کار دشوار بود و البته یک آدم می رفت با مقام می گرفت او یک موضوع، اما ای که اگر می خواست خدمت کنه موضوع دیگه است. ما چنانچه برای آقای کرزی در سال 2007 یک نامه بسیار مفصل 12 صفحه نوشته کردم و نظر خود را گفتم. متاسفانه می فهمیدم که این گوش شنوا در اونجا نیست که نظر را بشنون و یا اقلن بخوانن اموره. به هر حالش اوضای 20 سال افغانستان هم قابل عزیز که بررسی شوه و ما متواتر در مقالات نشتای خود که در این سالها به نشر رسیده نظریات خود را نشته کردیم. اینمی یگانه راهی بود که میتونستم از طریق قلم و از طریق بیان یک نقش بسیار کوچک را بازی کنم، اما حیف است که جوانایی که تحصیل کردن و مخصوصا در طول از 20 سال در دوره های مختلف مهاجرت مجبور شدن وطن را ترک کنن و این حاصله که سالهای متمادی در تربیهشان زحمت کشیده شد اغلبا به هدر رفتن، به خارج آمدن یا زندگی خوب یا خراب را تیر کردن ولی نتانستن که امو آرزومندی که برای وطن داشتن را برآورده بسازن. ولی ملت افغانستان ملت سربلندی است که این جریان های تاریک را و این مشکلات را به دنبال گذاشته و باز هم در تلاش عزیز که جوان ها برای وطن خود مستر خدمت شوند، افغانستان را بتونن از این بحران نجات بدن. ما امید میکنم که جوان های با احساس و وطن دوست افغانستان که برای وحدت ملی افغانستان کار میکنن برای ارتقای سطح زندگی مردم. متاسفانه یک نقطه را باید باز برسانم که ما در 20 سال گذشته با موضوع دموکراسی در افغانستان بسیار تلاش کردیم، ولی موضوع اصلی که احتیاجات اساسی ملت و مردم افغانستان بود در او کس توجه نکرد. دموکراسی وارد شده بود بدون از اینکه زمینه های تحقق دموکراسی در اینجا فراهم باشه. مردم ما در طول زی 40 سال پر مصیبت دار و ندار زندگی خود از دست دادن. اینا ضرورت به چیزهایی داشتن که باید این 20 سال با میلیون ها تا میلیارد ها دلار در اون توجه میشد. متاسفانه او به یغما رفت، چپاول شد، به جای آرامش فساد آمد و این چیزهایی بود قابل پیشبینی و گفتش میشد برای دستگاه های دولت، ولی اختیار به دست کسایی بود که یا برای وطن در فکرش نبودن و یا ای که تحت تاثیر هدایات بیرونی عمل میکردن. مردم به جای دموکراسی به نان ضرورت داشت، برای آب آشامیدنی ضرورت داشتیم، در اطراف با مو آبهای گندیدی که در حوضات جمع نشد او را استفاده میکردن و از او مریض میشدن. مردم برای مسائل صحت خود و از همه مهمتر موضوع کار اینا بود و گذشته از او برای زیربناهای افغانستان که تخریب شده بود در طول از این جنگ ها باید اقدامات اساسی صورت میگرفت. امیال ما برق را از بیرون وارد میکنیم در حالی که منابع طبیعی مخصوصا برق آبی در افغانستان زیاد مؤثر است و اینا توجه نشد. امیال با این گلوبالایزیشنی که از بیرون سر ما تطبیق شد که افغانستان به یک جای ترانزیت تبدیل شود و احتیاجات خود را از برق و از این و از کشورهای دیگه بگیره و چیزی که مواد زراعتی سی صادر کنه و اینا، مسئله اکتفا به خود در اساس زندگی مطرح نشد. بانموز که امروز ما احتیاج بر برق بیرون استیم، احتیاج به غذای بیرون استیم و گندم و اینا در پایه های اقتصاد اکتفا به خود که ما او را بسیار اساسی و مهم میدانستیم، متاسفانه که در این 20 سال اخیر که تمام شرایط مساعد بود کمتر توجه به او صورت گرفت. برعکس شهر کابل مرکز 5 میلیون نفوس شد و بلند منزل ها آباد شد و زندگی مردم در همین شهر نتانست که بسیار تغییر کنه و فقر است. شب در میان با آمدن طالب ها همه دستاوردهای 20 ساله که به نام دموکراسی و انتخابات و پارلمان، همه حالت انتخابات، ببینید که در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری در حدود 250 میلیون دلار به مصرف می رسید، 4 دوره انتخابات 1 میلیارد دلار شد و 3 دوره شورا هر کدامش به همین پیمانه مصارف انتخابات بود. 3 دوره را اگر شما 500 میلیون بگیرین، کل از این مصارف انتخابات 1.5 میلیارد دلار برای افغانستان تمام شد که شامل کمک ها شد و اینا. و چی شد؟ نتیجهش اختلاف نظر بود، نتیجهش تقسیم قدرت در دولت بین دو جنا، پیشرفت فساد و برای زندگی مردم چی تحول را آورد. و این نتیجهش اینوست که و مجرد که نظام در رنی یک سال چند ماه پیشتر تغییر کرد، همه از اینا باد هوا شد و رفت، نه دموکراسی ماند نه دیگه. یه اشتباهات بود که در 20 سال گذشته، خب البته تقصیر از این تنها سر خود افغان ها نیست، بلکه چیزهاییست که از بیرون دکته می شد و پولش دادن می شد و دستگاه را با یک مرکز فساد تبدیل کرد و دمی دلائلی بود که انسان نمیتونست برای با این دستگاه کار کنه. امید میکنم که با می مختصر سوال شما را با آقای نظر ارائه کرده باشم. برای شما آرزومند صحت و سلامت و موفقیت هستم و همچنان خدمات را که رادیوی آزادی در طول از این مدت برای تنویر اذهان مردم و حقایق برملا شدنش روی دست گرفتن و نشرات منظم داشتند، یک نقش بسیار اساسی و عمده در مسائل افغانستان و اطلاعات داشته، مایی خوشیست و ما برای موفقیت شخص شما هم دعا میکنم.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، یک جان تشکر از مصاحبه.